و جاوید حسن‌زاده در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنه.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داده است تا در خصوص مقرری کادرها در بخش ملکی معیارها را تطبیق نماید. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا محاصره ساختمان ولسوالی تگاب و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مساله را در بازار این ولسوالی رد کردند و شورای ولایتی بلخ از حضور و فعالیت مخالفان مساله در ولسوالیهای مختلف این ولایت ابراز نگرانی میکنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی هدایت داده است تا در خصوص مقرری کادرها در بخش ملکی معیارها را تطبیق نماید. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی این هدایت را پس از شنیدن گزارش والیان ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، غزنی، میدان وردک و بامیان در یک کنفرانس ویدیویی از طریق مرکز توحید ریاست جمهوری صادر کرد. در اعلامیه گفته شده است که والیان ولایت یاد شده در جریان این ویدیو کنفرانس گزارشاتشان را در خصوص وضعیت امنیتی و حکومتداری در ولایتشان ارائه کردند. محمد اشرف غنی در صحبت با والیان تاکید کرده است که برای تقویت صفوف اردو و پلیس ملی در قسمت جلب و جذب افراد توجه لازم بکنند. رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس ویدیویی با محمد شریف افتالی قمندان قول اردوی 203 تندر در مورد وضعیت امنیتی زون جنوب شرق نیز صحبت کرده است. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا محاصره ساختمان ولسوالی تگاب و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مساله را در بازار این ولسوالی رد کردند. پاسوال عبدالکریم فایق قمندان امنی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که مخالفان مساله صبح امروز حمله ای را بالای یکی از پسته های امنیتی در تگاب انجام دادند، اما میگوید این حمله به عقب زده شده است.
این تبلیغات از دشمن
یک تلاش را انجام داد تا یکی از پسته های ما را که در اطراف ولسوالی قرار دارد تحت فشار قرار بدهد، اما دشمن به عقب رانده شد. دیگر نه داخل ولسوالی شدند و نه در داخل ولسوالی جنگ جریان دارد. پیش از چاشت امروز برخی از باشندگان ولسوالی تگاب به شمول رئیس شورای ولایتی کاپیسا تایید کردند که طالبان محاصره تعمیر ولسوالی تگاب را محاصره کرده و جنگ در بازار این ولسوالی جریان دارد. شورای ولایتی بلخ از حضور و فعالیت مخالفان مساله در ولسوالی های مختلف این ولایت ابراز نگرانی می کند. ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایتی بلخ امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مساله در حال حاضر در ولسوالی های زاره، دولت آباد، چمتال و شلگره این ولایت فعالیت دارند. با گفته وی روز گذشته در ولسوالی نهرشاهی بلخ درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح صورت گرفته که در نتیجه آن 3 تبعی پاکستانی کشته شدند. آقای خیراندیش خواهان توجه حکومت برای تامین امنیت در ولایت بلخ گردید. و شمار از کارمندان ریاست کار امور اجتماعی ولایت هلمند به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شدند. این کارمندان متهمند که 400 میلیون افغانی را به نام صدها معلول و وارثین شهدا از این ریاست اختلاس کردند. عبدالظاهر مسئول ریاست صحاوی 350 کشف وزارت داخله میگوید محمد نادر و تنوال و 4 تن از مامورین وی در اختلاس صدها هزار افغانی دست دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستاره فروغ را همراهی کنید.
ایران امروز اعلان کرد که یک راکت جدید دوربرد را که در داخل این کشور ساخته شده موفقانه آزمایش نموده است. به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته شده است که این اولین راکت دوربرد این کشور است که تا رسیدن به هدف رهبری و کنترل می شود. خبرگزاری فارس تصاویر این راکت را که اماد نامیده می شود منتشر کرده، اما در مورد حد اکثر مسافه برد این راکت و دیگر قابلیت های آن جزئیات نداده است. تا حال روشن نیست که این راکت چه وقت آزمایش شده است. در یک قطعنامه سازمان ملل متحد که پس از توافق اتمی با ایران به تصویب رسید، از تهران خواسته شده است که هیچ نوع فعالیتی را در ارتباط با راکت های بالستیک که قابلیت انتقال اسلحه اتمی را داشته باشد روی دست نگیرد. مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار به روز شنبه 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر زخم برداشتند. رهبری ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده است. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید نشانه های قوی وجود دارند که این دو انفجار در فاصله 5 متری نزدیک به هم بمب‌گذاری انتحاری بود. آقای داود اوغلو که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت به خاطر قربانیان این دو رویداد 3 روز ماتم ملی اعلان شده است.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek.
پس از صحبت با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان، پلیس و اساکر تصمیم بر این شد که 3 روز ماتم ملی اعلان شود. به باور من ما خواستیم که احساسات 7 تا 8 میلیون مردم را انعکاس دهیم که برخلاف تروریسم هستند. این مهم نیست که این پدیده از کجا آمده و چه کسانی را هدف میگیرد. تا کنون مسئولیت این رویدادها را کس و یا گروه به عهده نگرفته است. هر دو حمله در منطقه ای صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن و مسکو در گفتگوهایشان به خاطر جلوگیری از حوادث در حریم هوایی سوریه به پیشرفت‌های دست یافتند. آمریکا و روسیه عملیات نظامی را به صورت جداگانه در سوریه به پیش میبرند. پنتاگون میگوید گفتگوهای اخیر با روسیه از طریق یک کنفرانس ویدیویی برای 90 دقیقه ادامه یافت. اسرائیل میگوید در نتیجه حملات جدهای این کشور 2 کارخانه تولید اسلحه گروه حماس در غزه هدف قرار گرفته است. به گفته اردوی اسرائیل این حملات صبح وقت امروز پس از آن صورت گرفت که چندین راکت از غزه به جنوب اسرائیل برخورد کرد. منابع صحی میگویند در یکی از حملات اسرائیل یک زن فلسطینی با یک دختر جوانش کشته شدند. پیش از این پلیس اسرائیل دیروز 2 جوان فلسطینی را در نتیجه درگیری ها در غزه کشته بود. از آن پیشتر 2 فلسطینی قبل از آن که از پا در آورده شوند حملات را به وسیله چاقو در بیت المقدس انجام دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد این وضعیت نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای کری از طریق تلفن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطین جداگانه صحبت کرده و حمایت خود را از تلاش ها برای اعاده فوری آرامش اعلان کرده است. و خبر آخر این که رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آغاز شده است. گمان می رود که الکساندر لوکاشنکو بار دیگر برای 5 سال در قدرت باقی بماند. کمیسیون انتخابات به روز شنبه گفت که حدود 1/3 رایدهنده ها پیش از روز انتخابات رای دادند. نماینده های اپوزیسیون می گویند که بر کارگران ملکی، مریضان شفاخانه و محصلین فشار آورده شده تا پیش از وقت رای بدهند. صدها تن از حامیان اپوزیسیون دیروز در یک تظاهرات غیر مجاز در منسک پایتخت بلاروس شرکت کرده و از رایدهنده ها خواستند تا انتخابات را تحریم نمایند. حدود 7 میلیون تن در بلاروس واجد شرایط رایدهی در انتخابات ریاست جمهوریان. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی دنبال کنید.
شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه خوش آمدین. موضوع مورد بحث برنامه بیماری روانی است و دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه همراه ما هستند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتونین با شماره های 0782-755-0799-2354 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه امو مسئله که پیش از اخبار مطرح کردیم سر این موضوع بازم بپردازین و صحبت کنین که چگونه اطفال باید تربیه شوند که خداوند بار نبین با مشکل روانی دچار نشن. بفرمایید.
تشکر. به ادامه این گپای بعدی خود ای بود که ما سر طرز تربیت گپ میزدیم که بیشتر پدیده وارداتی دیگه فرهنگ است، ولی ما تطبیقش میگنیم در یک جامعه بسیار سنتی و با یک انتظارات بسیار متفاوت از اون جوامعی که این تربیت در اونجا مروج است. من یک مثال بسیار خرد را میگم که این طرز تربیتی که ما میگیم با حتی از اونام که در یک رقم افراطی است. به طور مثال اطفال در جوامع اروپایی در 24 ساعت بیشتر از 15 دقیقه در سنین 5 سالگی حق تلویزیون دیدن ندارن، در حالی که در افغانستان شما ببینید که بعضی وقتا والدین چی که تمام خانواده ساعت‌ها منتظر است که طفل فیلم کارتونی میبینه، او را از فاصله 1 متری میبینه و 15 ساعت 10 ساعت میبینه، در حالی که هیچ چیز در اروپا هم رواج نیست. و اونا وقتی که برای طفل خود یک هدایا میخرن یا لباس میخرن، او رو نظر به توان خود میخرن. این نیست که او هر چی در دستمان برج بخرن، بلکه ساتا که تزو استدلال میکنن که ما چرا این رو نمیخریم و ما چرا او رو برات میخریم، دلایلش برات میگن. تا او طفل بر اساس همو واقعیت بینی که والدینش برات میتن در آینده هم تو واقعیت بین بار بیه. در حالی که ما نمیتونیم که مثلا بگوییم که یک ماموری که با 5000 ماش داشته باشه تمام میگوییم چیزی را که طفلش در دستمان برش خریده بتونه، پس امور زندگی دیگه چه میشه؟ این ممکن نیست.
بله.
ما هر چیز از خارج وارد میکنیم، اما قواعد و اصولش را کهش وارد نمیکنیم که چطور. مثلا همینطور فکر کنیم که امروز پیش کل اطفال نوجوان یا موبایل های بله. بسیار مدرن و پیشرفته است که هیچ به او ضرورت نداره. او
بله بله.
او شاید یک مکالمه کنه یا یک گیم بزنه، اما این موبایل ها برزی جور نشده که اینجا میبینین که میشه. ولی همین چیزا فکر نکنم که در جوامع خارجی در دست اطفال نوجوانشان به این اندازه موبایل فراوان و به این مدل های پیشرفته باشه که اونا توانمند هم هستن. بنان ما هر چیزی را که از بیرون می استقبال میکنیم، اما بدون قاعده و قانون.
باید با قاعده تطبیق شود.
ما افراط میکنیم در هر چیز، و در حالی که انتظار جامعه ما و انتظار فرهنگ ما هم از نوجوانا و اطفال ما چیزای دیگه است تا مقایسه با ممالک اروپایی.
پس چی وقت یک طفل با مشکل روانی دچار میشه مثلا در خانواده ها؟
طفل در هر جامعه باشه با مشکل روانی دچار میشه، چی او جامعه پیشرفته باشه، چی او جامعه پسمانده باشه، چی او جامعه جنگ زده باشه، چی آرام در صلح باشه، و چی او جامعه اروپایی باشه و چی او جامعه مثل ما ممالک عقب مانده آسیایی باشه. به خاطر که عوامل فشار در طول تاریخ بشریت وجود داره. عوامل فشار در طول تاریخ بشریت وجود داره، و اطفال هم یکی از جمله کسایی است که چون بسیار نازک هستند آسیب پذیر هستند در مقابل این فشارها. و اطفال در خانه، در مکتب، در بیرون، در اجتماع، از طرف دیگر، از طرف مردم، از طرف همسل و همسال خود چیزی هم از درون آسیب پذیر ژنتیک و ارثی میتونه داشته باشه که این مساعد میسازه برای مریضی. ولی مشکلات مریضی اطفال یک نوع مثل کلانان نیست، اونا برای خود مریضی خاص دارن، اونا برای خود تشویش های خاص دارن و اونا پرابلم هایشان به شکل دیگه نکاس میکنن، نه به شکل مردا. مثلا معمول ترین علائمی که نشان میده که طفل دچار یک مریضی روانی است شب ادراری است که بستر خود تر میکنه.
آها.
و یا ناخن خود میجوه یا موی خود میکنه و این طور چیزا میباشه.
بله برادر ما سعادت شاه امیری از ولایت فرار روی خط هستن. بله سلام علیکم. بفرمایید برادر، خوش آمدین.
خوش باشین، سلامت باشین. از دکتر سیبک سوال داشتم. اول خواهیت ما برشون تقدیم است. سوال اینه است که فرموده شدید دکتر سیبک ایجا اروپا نیست و امکاناتی که در اختیار اطفال اروپایی است در اختیار اطفال افغان هم باشه، رای علش که ما بتانیم اطفال خود را درست و منظم تحقیه بکنیم در افغانستان با این شرایط برهانی و جنگی، رای علش چیه؟
تشکر برادر. دکتر سیب بفرمایید.
بله، رای حلش ایست که آدم والدین آموزش بده از طریق برنامه ها. ما پیشتر متواری که گفتم میشه در رأس کار وزارت صحت عامه باشه، اما ریشه ایزی کارا در وزارت خانه دیگه زیاد نهفته است. ما برنامه میسازیم، باید وزارت معارف با ما رو تطبیق کنه که ما در مکاتب با اطفال خود کار کنیم که اونا رو یاد بدیم که چطور به چیزایی که منطقی نیست، به چیزایی که ایجاب نمیکنه، به تربیت خوب، به تحصیل خوب او رو وادار کنیم و با وسایل او را آشنا بسازیم که مطابق فرهنگ و رواج ما باشه. ما همینطور با وزارت تحصیلات عالی، با وزارت خانه دیگر، با پلیس، با امنیت، با همگی باید استراتژی‌هایی بسازیم که ما اینمی چیزا را در جامعه کم بتانیم و برنامه‌ای باشه برای خود نوجوانا پیش از ازدواج که اونا را در مورد ازی که همسرداری چی است، طفلداری چی است، چه نوع باید شود، چه نوع باید با این مشکلات کنار بیان آموزش بتیم، و همچنان در جریان ازدواج و نامزدی برنامه‌هایی وجود داشته باشه که باید والدینداری خوب اونا یاد بگیرن. ما برنامه‌ای در بیرون وجود داره که ما می‌خوایم در افغانستان هم داینده داشته باشیم به نام گود پرنتینگ، که چطور یک والدین خوب بوده میتونین. یک والدین خوب شاید اون نباشه که همه که چیز رو برآورده کنه، یک والدین خوب شاید باشه که خوب تربیت کنه،
طفل خوب تربیت کنن. بله برادر ما بازم عبدالحمید از ولایت قندوز روی خط.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت کارمندان رادیو و خدمت پادکست. سلام تقدیم میکنم.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید برادر.
تشکر. یعنی از دکتر فهمی خواهیم بفهم بکنم محیط یا چاپریال برای یعنی صحت روانی چقدر چی داره مزیر اصلاد چی داره. مثلا در اجتماع یک نفعی بوده از مردم تحقیر میکنه، توهین میکنه، یا در پای را دوباره میزنه او خواه خواه همیتو خسته و خفه میشه، در باره کمه تا دکتر فرما بتا.
تشکر برادر دکتر سرکر.
بیشتر ما یاد کردیم که ما در فرهنگ خود بعضی اجزای خوبم داریم که برای صحت روانی ما خوب است، بعضی اجزای مضرم داریم که برای صحت روانی ما مضر است. چیزایی را که شما نام میگیرین در حالات مختلف میشه واقع شوه. مثلا شاید مردم سر کسی هم تحقیر و توهین کنن که او از قبل مرضی روانی داره، که در این صورت ما به این استیگما یا یک لکه و یک داغ میگیم که مردم ما در فرهنگ ماست که به مریضای روانی میتن، و تقریبا دهمه جوامع رواج است. بعضی وقتا یه جزی از فرهنگ است که بدون مریضی روانی مردم بین خود تبادله میکنن، که در صورتی که مورد پذیرش هر دو طرف باشه و یا هر دو طرف به این طور مزاقا عادت داشته باشن باز نرمال است، اما در صورتی که یک طرف مخالف باشه و از این رنج ببره و طرف دیگه به خاطر رنجاندنش را استفاده کنه، یک فرهنگ خوب نیست. و راستی که میست که شما میگین و مورال سلف استیم و توانایی و عزت نفس فرد متضرر میسازه و او را آسیب پذیر میسازه و او احساس حقارت و کمبینی میکنه، چون نمیتونه با یک گروهی از مردم که متواترن او را تمسخر میکنن مقابله کنه. در نتیجه طولانی مدت سبب ازی میشه که او فرد خود کم احساس کنه، حقیر احساس کنه، از جامعه کنار بره، جرأت نکنه گپای دل خود بگویه و یایی که فکرایی که به سرش از بگویه، و در نتیجه از پیش مردم پنهان میمونه و فراری میشه. در این صورت این مضر است و ما یک سطح وسیعی از این طور گپا را داریم که در جامعه ما وجود داره، که ما به این رسم و رواج ناپسند میگیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. امی بیماری روانی آیا به تداوی طولانی مدت نیاز داره یا به مدت کم مریض صحتیاب میشه؟
در اکثر حالات مریضای روانی هر چقدر که مقدم شناسایی شوند و در اول شناسایی شوند تداویش کوتاه است. هر چقدر که سر مریضی روانی وقت تیر شوه و هجمات و یا دوره های متعددش بیا، باز تداویش هم امور رقم طولانی می باشه. به طور مثال اگر شما یک کسی را پرابلم داشته باشد، زود پیدا کنین و کتیش کار کنین، در ظرف یک هفته دو هفته خوب شود. اما وقتی یک مریضی خفیف باشه مثل استراب و افسردگی تداوی کنین، شاید 3 تا 6 ماه وقت بگیره. ولی اگر کسی که چندین سال مریضی را داشته و داره و دوره هایش را تیر میکنه، شاید تا چندین سال تداوی داشته باشد. اما در بعضی حالات ماهیت مریضی طوری است که و از طرف دیگه آسیب پذیری شخص طوری است که شاید تا سالهای متمادی و در بعضی حالات حتی تا آخر عمر ضرورت است که باید با دکتر خود تماس باشه که ببینه او تصمیم بگیره که در کجا مشاوره کار است، در کجا روان درمانی کار است، در کجا تداوی کار است.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم وحید از مزار شریف تلفن هستند. سلام
علیکم دکتر
صاحب. تشکر، سلامت باشین.
چهار لگه خوب هستی ساعتان خوب بخیر باشیم. روانی داشتم در سنگم بسی یک سال هست، وقتی که خیام چی کنم سنگم شدم سرم یک قسم درد میکنه، بیش کسی مهرکان درد میکنه، یکی دو میکنه بیسی هم تو ویچم تو ایچ هستم اصولی درد دادن و اصولی سیز کردن اید نیست. من اصولی از شما یک نظر بگیرم، یک رانوهایی کنیم یا یک دفتر دمام خوبش ما پیش بریم همه سالایی ما.
بسیار خوب، شما احساس دلتنگی میکنین؟
دلتنگی بیشتر به اندازه دلتنگی که میگم اصلا
در پالویش عصبانی میشین؟
بیشتر 100%.
شما شوق و علاقه تان نسبت به همه امور از دست دادین؟ توضیح مهیز که با همی گپا آدم میتونه بفهمن که بله شما با یکی از مریضای خفیف روانی شاید سردوچار شدین، ولی خوبش ایست که در این وقت اگر شما مراجعه کنین که تداوی کنین بسیار خوب شفایاب میشه. بنان به نظر من ایست که شما در شفاخانه حوزوی هرات که برین اونجا سه و یک وارد هست به نام صحت روانی مزار شریف و با یکی از دکترایش ببینین که برای شما نظر به مو ضرورت وزن و سن و شدت مریضی یک دوای مناسب و یا اونجا مشاورین هم هست اگر دویش همراهتان کار کنن خیلی خوب خواهد بود.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر زنده باشم. یک مشکلی از تقریبا یک 2-3 سال میشه ما از وقتی که دیگه عصبانی شدیم یا سری اعصاب من یک فشار بیه دیگه بدون کنترل در من خود رو قدر دیگه کنترل کرده زیاد نمیتونیم دیگه. از تقریبا 2-3 سال میشه که مرض داره با خصوصا برای وقتای نزدیک از وقتی که خود یکم عصبانی شدیم یا یکی با یک کسی اندک برخوردی فیزیکی یا بکنیم یا دوانی دست پای من لرزه میکنیم، کنترل خود من به بیرون است که از زیادتر وقت خود من احساس میکنیم که چنین چیزی هست اما کنترلش نمیتونم کرده.
بله برادر گپ میشه چند سوال ما را جواب بتین؟ شما به تناسب زمان جوری تانال زیاد بیا حوصله میشین؟ به تناسب زمانی که شما صحتمند بودین و حالی که میبینین زیاد بیا حوصله میشین؟
خیلی زیاد دیگه، به حدی که تقریبا از بیاد بیا حوصله.
احساس دلتنگی چطور دارین؟
همیتون وقت هم وقتی که میتونی که آدم یک فکر میکنه میتونی بدونی کدام چی، یعنی یک وقتی به خود میگی در یک فکر از یاسین در یک دل،
یعنی دلتان تنگ میشه؟
بله دکتر.
یعنی دلتان تنگ میشه؟
دیگه اونقدر زیاد نه، من دلتان تنگ نداریم مقدر.
آیا تشویش
من در طول یک هفته شاید باشه؟
در یک هفته چند روز مطلب؟
یکی روز دو روز شاید،
گاهی وقتا
زیادتر، بعضی وقت دیگه یک هفته شاید یک روز باشه. این رقم
کجا زندگی میکنین؟
من میگم خانه من بدخشان است، در بدخشان است، اما فعلا در اردن میلیت.
شما در کدام ولایت زندگی میکنین؟
هلمند هستم. بسیار
هلمند. خب به هر صورت میشه به یکی از نزدیکترین دکتری که یا دکتر روانی باشه یا یک مشاور روانی اجتماعی باشه، اگر در خود شفاخانه نظامی هلمند نیست در شفاخانه ملکیش مراجعه کنین. ضرورت به ایست که یک 15 دقیقه با شما ششته شوه و تمام جوانبش ارزیابی شوه، بعد از او یک تصمیم خوب براتون گرفته شوه که در این مصاحبه فعلی ممکن نیست 15 دقیقه در دقیقه وقت به شما چیز کنین.
دکتر صاحب، با اشاره به می صحبت های برادر ما، یک کسی که مثلا مشکل روانی داره وقتی که میشه امروز مشوره میشه، در مشوره اگه بسیار خلاصه بگن که چی گفته میشه و چند بار باید با امی فرد مراجعه کنه به موز مرکز مشوره دهی؟
دفعه اول خیلی ضروری است که اسسمنت و ارزیابی باید شود که او آدم کاتگوری شود که در کجا است. آیا در مرحله قبل از مریضی است، در شروع یک مریضی است، در وسط یک مریضی است، یا مبتلا به چندین مریضی است؟ نظر به این دکتر تصمیم میگیره که ایره به کی راجی کنه و چه نوع مداخله را برش انتخاب کنه و به کدام مدت انتخاب کنه. به یقین که در یک بار رفتن خو کل کارا خلاص نمیشه، باید اگر برای تداوی غیر دوایی مثل مشاوره و روان درمانی هم برای چندین بار رفتن به کار است و به خاطر تمدید دوا هم ما کل دوا را خود در یک دفعه به دست مریض نمیدیم. چرا نمیفهمیم که این موثر واقع میشه یا نه، و آیا از طرف مریض صحیح نگهداری میشه یا نه، و یا ای که به اهداف خودآزاری و ایگفا خورده نمیشه و یا به دست اشتکان نمیفته. بنان ما کورس دواها را 15 روزه 20 روزه انتخاب میکنیم تا ماکسیمم یک ماهه، و مریض متعاقبا باید هر ماه مراجعه به خاطر بکنه که یکی اسسمنتش را که معلوم شه چقدر خوب شده، و دوم آیا به میگه مقدار دوا ضرورت است تغییر پیدا کنه، زیاد شوه یا کم شوه، و سوم به خاطر عوارض جانبی دوا دیده شوه که او نزد فرد پیدا نشده باشه. از این خاطر ضرورت است که وقفه ای باید از طرف هم یک نفر خوب معالجه شوه و تعقیب شوه.
بله. دوست ما از ولایت پروان روی خط هستند. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
السلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایید.
ما صحبت به پشتو میکنیم. خب
بفرمایید، مشکل نیست.
زه خوب یا خلا قدر تو این مفصل شد و ما آقا چه تیر سوی کردم در روانی تکلیف بارکی و تقریبا 15 کالا ما در دکی در روانی تکلیف ترلو لکنه و بطاقا 15 کالا کی ما دستی شدید سردردی درلو در سر بانه درد کهو و سد شپا و رکس بدر کهو دیش پی بانه خوب نو بیخی بانه تیویو و جو پر ما ته خوب نرا ته خوب دي ما ډیره دوا وکوله یاره تقریبا ما با دغه څلور کار کې ډیره زړه ډیره دوا نو تقریبا دی یو لک ډالر کرپې دوا ما وکوله غیر باندې تکلیف بار کې نو بیا ما د شو کوو کار کو دغه کوم منفعت او فائدې ولا دغه دوا نو بهترینه فائدې چې ما ته ورسې د لاغه نو څوک چې الله تعالی ذکر مې شروع کو ذکر ومه کوو د خدا پاک نو دغه دې ما ته سنوت انا غاسو شکر د خدای روز د خوشاله نو خوشاله خوشاله مې دې سره تکلیف ما سره دې وکړه او هر څه مرخصه په دوا باندې جوړ نسول نو زه په دغه دې الله ذکر مې شروع کو نو همیشه وشم دې الله ذکر کوم په خلو باندې مې شې الله ذکر نو په دې باندې علي
به تایید گپای ای برادر باید بگویم که راستی که خود نفر بپاله که رای حل چیز 15 سال وقت میگیره مست که در شما گرفت. اما ما میخواییم که در یک 15 روز بیافه نمور یک مشاور پرین که براتان بگویه که بهترین رای چیز که شما عقایدتان تقویه کنید، فرهنگتان تقویه کنید، از جنبه های مثبتش تقویه کنید، به چیزی که ایمان دارین به او اتکا کنین. و ما ایره میخواستیم در 15 روز برشان بگوییم، اما اینجا 15 سال وقت گرفته. اما این تجربه خوب است که از این استفاده کنیم. و این جواب سوال برادر قبلی ما هم میگه که آیا بعد از 5 سال 6 سال مریضی روانی خوب میشه؟ این برادر خودش میگه که بعد از 15 سال هم خوب میشه و بی دوا خوب میشه. اگر دوا باشه و مداخله بسیار به وقت صورت بگیره بسیار کوتاه خوب میشه. و عبادت، داشتن یک دین، عقیده قوی، پناه بردن به او، اتکا کردن به او، عقیده راسخ داشتن به او، یک سنگر بسیار محکم است در مقابل مریضای روانی.
زنده باشین دکتر صاحب. اکثریت مریضایی که و البته یا مشکل روانی دارن یا سردردی اینا پیش دکتر صاحب مراجعه میکنن، اکثر اینا رو تابلت های خواب آور میدن، مخصوصا دیازپام. بزرگ وقتی که میگن که ما بخوریم یک چند مدت بعد از او که اگر نخوریم مثل معتاد وار میشیم، فکر نمیکن که چرا یعنی یکقدر دوای خواب برای زمین مریضا داده میشه؟
ما فکر نکنم به منظور خواب داده شده.
آرام بخش اعصاب است.
ما اینا آرام بخش است. اگر اینا را به مقدار کم بدین آرام بخش است، اگر به مقدار زیاد بدین خواب آور است. ولی به هر صورتش از این خاطر تداوی مریضی های روانی محدودیت های خود داره. اول خو تمام دکتر صاحبای ما در افغانستان معمولا قانون نسخه نویسی را مراد نمی کنند که این نسخه بر چند بار مدار اعتبار است و چقدر مدار اعتبار است. و از طرف دو مریضا هم هدایات دکترها را تعقیب نمی کنند که اگر او گفته باشم که برای یک بار مدار اعتبار است،
اینا
پوش تبلت گرفته خودشان از بازار خریده میرن، یک وقت خبر میشن چند 4 سال میشه او را میخورن. از همین خاطر است که ما در استراتژی نو منتال هلت در وزارت صحت عامه روش های دوایی را خیلی تشویق نمی کنیم برای مردم. و دکترها را هم در ترنینگ ها و آموزش هایی که برشان میتیم میگیم که این آخرین آپشن و یا آخرین رایت باشه. بهتر از مریض های خفیف روانی را به مشاورین روانی اجتماعی راجع کنن تا اونا معمولا که گفتم از مایی خوردن تیار کده به خود مایی گیری را یاد بگیرن. تا هر وقت به مشکل مواجه شد امو میتود قبلی را به کار ببره و توانمند باشه که مشکل حل کنه. دوا همیشه مشکل حل نمیکنه. به طرز مثال کسی با یک ازدواج ناخواسته مواجه شده، وور دیازپام داده برین ازدواج بده، ازدواج خواسته تبدیل نمیکنه. شما هر چقدر یک مقادم در کنکور اوت شده باشه و وور دوا بتین، او کامیاب نمیشه. چیزی که در اینجا موثر است که برزور روشای را بتین که چطور دوباره از زمین بخیزه و دوباره آمادگی بر امکان بگیره.
یعنی از دوا مشوره
ای عوارض نداره. همینطور که برادر میگه وقتی که یک دوا را دکتر شروع کرد قطع کردنش به دست خداست. نمیفهمین که دیگه اون نفر قطع میکنه نمیکنه و هم فایده هم نمیکنه، چون هیچ دوایی نیست که کامیاب ناکام کامیاب کنه. یا مشکل یک نفر در بیرون روابط یک نفر با نفر دیگه خوب بسازه. همین روش های مشاوره چیزایی است که مهارت زندگی رو برای فرد یاد میده که در نمیت یک موقعیت مشکل استراتژی خوب چی است.
بله
ای همش کار میده تا زنده باشه اون نفر کار میده و هیچ عوارض نداره.
زنده باشین دکتر صاحب. اکثریت البته تعداد محدودی از کسایی که به این مشکلات روانی یا اعصاب دچار هستن اکثرا از بعض جوشانده های گیاهی یا یونانی استفاده میکنن، بعد از او خدایا تلقین میکنن یا واقعا میگن چرا سبم تاثیر کرد، مثلا گل گوزبان و گل ختمی و بعضی چیزهای دیگه. به نظر شما آیا استفاده از یا مؤثر میباشه؟
ما یک چیزی در طبابت داریم، در طبابت روانی به نام طب متمم.
بله.
یعنی طب تکمیل کننده. به یقین که توابت ما جوابگوی همگی عباد زندگی مردم ما نیست. این توابت ساینتیفیک به خاطر امی بعضی مسائل تجاربی که تال صورت گرفته بر اساس از او جور شده. اما نظام عقاید عقبه فرده، روسم و رواج فرده، فرهنگ فرده، دین فرده، باور رسومش به اونا تماس نمیتانه. ممکن یک مریض افسردگی از یک مذهب هندو باشه، ممکن یکی از مسلمان باشه، ممکن یکی از یک مذهب بودایی باشه، اما یکی مذهب نداشته باشه. اما عواملی که در قبالش از طریق این رسم و رواجا و عقاید میه اونا متفاوت است. بنان طب متمم همیشه کوشش میکنه که از طریق چیزایی که غیر از طب است، مثل طب گیاهی، مثل تداوی با آب، مثل تداوی با محیط، مثل تداوی با ماساژ و مالش و ایگپا، طب سوزنی، اینا متمم کننده تداوی است. و در پالوی یزی تقویت کردن عقاید و رسوم مثبتی که صحت روانی را تقویت میکنه و مریضی روانی را وقایه میکنه، اینا را هم در فرد نظر به ای که شاید در یک کمیونیتی، در یک جامعه، در یک مذهب دو نفر باورهای متفاوت داشته باشند. بنابراین مهارت دکتر روانی یا مشاوری است که او را دریابه و او را تقویت کنه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی ای هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه. جهان سپاس که در این برنامه با ما شنونده ها بودند. من فرشتنده نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا سحر لیوال در یک برنامه نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید خانم لیوال.
تشکر از شما فرشته جان. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو زودی را روی امواج متوسط 12.96 روی FM 100.5 مشنوید. سلام های من سهل لیوال را بپذیرید. عبیدالله عبیدی همکار بخش تکنیک هم سلام تقدیم می کند. در این 30 دقیقه که با شما خواهیم بود، در آغاز گزارش ها چگونگی وضعیت امنیتی در شهر قندوز مشنوید. همچنان خواهید شنید که وزارت دفاع امریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. این مطالب را هم مشنوید و سایر گزارش های خبری را نیز داریم. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید حسنزاده بشنوید و بدون بالان خبرهای اقتصادی پیشکش خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان با رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی ادای داده است در خصوص مقرری تکدرها در بخش ملکی معیارها را تطبیق نماید. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا محاصره ساختمان ولسوالی تگاو و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح را در بازار این ولسوالی رد کردند. شورای ولایت بلخ از حضور و فعالیت مخالفان مسلح در ولسوالی‌های مختلف این ولایت ابراز نگرانی میکنند. ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایتی بلخ امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح در حال حاضر در ولسوالی‌های زاره، دولت آباد، چمتال و شلگر این ولایت فعالیت دارند. ایران امروز اعلام کرد که یک راکت جدید دوربرد را که در داخل این کشور ساخته شده موفقانه آزمایش نموده است. مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی عملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار بر روز شنبه 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. اسرائیل می گوید در نتیجه حملات جت‌های این کشور دو کارخانه تولید اسلحه گروه حماس در غزه هدف قرار گرفته است. و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آغاز شده است. گمان می رود که الکساندر لوکاشینکا بار دیگر برای 5 سال در قدرت باقی بماند.
مقامات وزارت زراعت افغانستان می گویند که نسبت به سال گذشته محصولات زراعتی در ولسوالی های شمالی کابل 20% افزایش یافته است. اسدالله زمیر وزیر زراعت افغانستان در سفر خود به ولسوالی قره‌باغ گفت که بیشتر حاصلات زراعتی این ولسوالی ها انگور می باشد که به بازارهای خارجی هم صادر می شود. از سوی دیگر باغداران این ولسوالی ها از حکومت خواهان ساخت کشمشخانه ها و مارکت برای حاصلات زراعتیشان شدند. و مسئولین ریاست زراعت ولایت لوگر میگویند که برای افزایش محصولات زراعتی یک سیستم آبرسانی را ساختند. اما این عمر رئیس ریاست زراعت این ولایت برای رادیو آزادی گفت که در این اواخر حکومت با یک موسسه غیر دولتی یک تعداد جویهایی را ساختند که با ایجاد این جویها برای زمینهای زراعتی آب به سرعت می رسد. آقای عمر افزود که آنان همچنان پلان ساختن 250 جوی را دارند که یک تعداد آن ساخته شده است و بعضیشان ساخته خواهند شد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 64 افغانی و 30 پول، یک یورو 72 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 970 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه وزارت دفاع امریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت کندز خبر داده است. از پیشروی نیروهای امنیتی افغان در این ولایت نیز برایتان خواهیم گفت. مشران جلگه افغانستان میگوید مقرری ها در حکومت بیشتر بر بنیاد شناخت و ارتباطات صورت میگیرد. یک از این جلگه
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی و قومی میشه. متاسفانه که مشکل وجود داره.
همزمان با اینکه برخی از چهره‌های سیاسی از ایجاد یک شورا زیر نام ثبات حرف می‌زنند، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید این گونه شوراها فقط بُعد مشورتی خواهند داشت.
هر ساختاری که باشه، هر چارچوبی که تعیین شود، شکل از این شکل مشورتی می‌باشد و این رئیس جمهور همواره استفاده خواهد کرد.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. نگاه به مطبوعات چاپی کابل نیز خواهیم انداخت. در گزارش از جهان میشنوید که مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در ترکیه امروز برگزار می شود. با ما همراه باشید. سلام به شنونده های که تازه به ما پیوستند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. سهل لیوال در این برنامه میزبانتان هستم. مسئولان امنیتی در قندوز میگویند در عملیات شب گذشته نیروهای امنیتی افغان توانستند مناطق حوزه سوم و دومین شهر را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کنند. آنان گفتند که در جریان عملیات ها در شهر قندوز تلفات سنگین به شورشیان مخالف دولت وارد شده است. بیشتر در این مورد از اجمل آریان میشنویم که امین لحظه از شهر قندوز از طریق تلفن با ما در تماس هستند. آقای آریان سلام، تازه ترین جزئیات در مورد اوضاع امنیتی فعلی در شهر قندوز چی است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که به همه گفت دو هفته می شود که در شهر قندوز درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی جریان دارد. اسرار حسینی سخنگوی پلیس قندوز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی توانستند در جریان عملیات شب گذشته بیشتر ساحات شهر قندوز را از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه و پاکسازی نمایند. وای گفت که همکنون نیروهای دولتی در منطقه سیدرک، بندر امام صاحب، قواخانه، همچنان منطقه چل دختران، بندر امام صاحب، چل مزار، کوجا مشهد، مربوطات حوزه دو مستقر هستند و ساحات تحت کنترل نیروهای دولتی است. وای همچنان گفت که نیروهای دولتی چهار حوزه که در داخل شهر هستند فعال نمودن و در آنجا نیروهای تازه را نیز مستقر نمودن.
بله آقای آریان، پس از گذشت دو هفته جنگ و درگیری امروز فضای شهر قندوز چگونه است؟ آیا مردم به روند زندگی عادیشان دوباره شروع کردن؟ دکانها باز است و آیا رفت آمد غیر نظامیان در شهر دیده میشه؟
نسبت به یکی دو روز پیش وضعیت شهر قندوز خوب است. گشت و گذار افراد ملکی دیده میشه و در بعضی گوشه های شهر مردم دکان های خود را باز کردن و مردم خواهان این هستند که جنگ و زودترین فرصت در این شهر خاتمه پیدا کنند تا دوباره به مناطق شهر گردند.
بله با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر قندوز از وضعیت از چگونگی وضعیت امنیتی و وضعیت زندگی مردم در این شهر گزارش داد. همچنان در یک تحول جدید در مورد قندوز میشنوید که وزارت دفاع امریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در این ولایت خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان صلاحیت پرداخت پول و نیز بازسازی شفاخانه را دارند. حمله هوایی ایالات متحده در سوم ماه اکتبر شفاخانه دکتران بدون سرحد را در قندوز هدف قرار داد که در آن چندین بیمار و کارمند این مؤسسه جان باختند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تلاش دارد با خانواده های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز از روی همدردی کمک نقدی کند. حمله هوایی ایالات متحده شفاخانه تحت اداره مسف یا دکتران بدون مرز را در سوم ماه اکتبر در شهر قندوز هدف قرار داد که در نتیجه آن کم از کم 22 بیمار و کارمند مسف کشته شدند. این حمله در جریان جنگ میان نیروهای دولت افغانستان و طالبان در قندوز رخ داد. دکتران بدون مرز میگوید که از 33 تن دیگر هنوز خبر در دست نیست. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت گامی را که وزارت میتواند بردارد این است که به عنوان تسلیت به غیر نظامیان مجروح و خانواده های غیر نظامیان که کشته شدند کمک نقدی کند. او افزود که ایالات متحده همچنان پول بازسازی شفاخانه را خواهد پرداخت. به اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، نیروهای آمریکایی در افغانستان به اساس برنامه پاسخ اضطراری فرماندهان صلاحیت پرداخت پول به خانواده‌های قربانیان و نیز کمک به بازسازی شفاخانه را دارند. کوک گفت که اگر لازم و مناسب باشد حکومت خواهان دریافت صلاحیت اضافی از کانگرس این کشور خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خاطر بمباران شفاخانه از دکتران بدون سرحد معذرت خواست. این مؤسسه خیریه طبی این حمله را یک جنایت جنگی خوانده و تاکید کرده که یک کمیسیون بین المللی در موردش تحقیق کند. روز سه‌شنبه اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که اردوی این کشور در مورد زیان جانی عمیقا ابراز ندامت میکند. کارتر با پذیرفتن اشتباه در مورد این حادثه در یک بیانیه افزود که اردوی ایالات متحده نهایت تلاش میکند تا در جریان عملیات های نظامی از کشته شدن افراد بیگناه جلوگیری شود، اما او گفته است هنگامی که اشتباه میکنیم آن را میپذیریم و این چیزی است که در حال حاضر انجامش میدهیم.
شنیدید که وزارت دفاع آمریکا از تلاش برای پرداخت پول به مجروحین و خانواده‌های قربانیان حمله هوایی بر یک شفاخانه در ولایت قندوز خبر داده است. در این حال برخی از باشنده‌های ولایت فرا امروز خیمه جهت جمع‌آوری کمک و اعانه به مردم آسیب دیده شهر قندوز برپا کردند. مسئولان این برنامه میگویند که اعانه جمع‌آوری شده را به زودترین فرصت به مردم متضرر قندوز ارسال خواهند کرد. این کمپین جمع‌آوری اعانه به مردم قندوز دو روز ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش از احمدشاه فطرت از ولایت فرا.
اعضای نهاد جوانان مسلمان در ولایت فرا با برپا کردن خیمه کمک به مردم آسیب‌دیده قندوز همدردی خود را با وارگان این شهر نشان دادند. مثلاً این کمپین میگویند که هدفشان از سوی جمع‌آوری کمک به آسیب‌دیدگان جنگ قندوز و همچنین تقویه روحی و وحدت ملی در بین افغان‌ها میباشد. خدای رحیم همت مسئول این نهاد میگوید که هدف عمده این کمپین جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی به آسیب‌دیدگان و بیجاشدگان ولایت قندوز است و تا حال باشندگان زیادی ولایت فرا به خیمه جمع‌آوری آنها آمدند. با گفته آقای همت این کمک ها بعد از جمع‌آوری توسط کمیته موظف با آسیب‌دیدگان قندوز توزیع خواهد شد.
موږ په دې برنامه کې د عوام څخه کمکونه ټول مالی کمکونه او البسه او نور
ما در این برنامه از مردم هم کمک های مالی و همچنین البسه و غیر اجناس و نیاز فامیل های آسیب‌دیده را جمع‌آوری میکنیم. این مواد بعدا به کابل و از آنجا به شهر قندوز انتقال میگردد. هدف عمده این برنامه که دو روز دوام خواهد داشت این است تا به همه نشان دهیم که ما افغان ها یکی هستیم و در درد رنج یک دیگر نیز شریک هستیم. از سوی دیگر کسانی که به این خیمه برای هدیه کمک می آیند نیز خرسند بوده و این را یک گام مثمر در راستای تقویت مشارکت ملی و همدردی با آسیب‌دیدگان شهر قندوز می خواند. آنها از همه مردم افغانستان می خواهد که در این کمپین جمع‌آوری کمک اشتراک نمایند و با مردم آسیب‌دیده کمک کند.
سر احمد احمدی باشنده فرا فعلا معلم هستم. بنابر اسم پیامبر صلی الله علیه و آله انسان ها همه از یک جسم واحد هستند، خصوصا مؤمنین. وقتی یک بخشی از بدن انسان مثلا به درد میاد دیگه بخشانه باید بالاخره راحت باشه. رومی صاحب قندوز، کابل، فرا یا هر گوشه دنیا که است جزء حیات انسانی و ما به نوبه خود بالاخره اظهار همدردی میکنیم به طریق این کار با مردم قندوز.
من و امادتین در فرا و سیدون که ما و مش غواړو چې د قندوزیانو سره هم مالیم راسته وکو، هم نور وسایل د کمپال او د کالو او د نور وسایل د قبیله مرسته ورسره وکو، ځکه چې د هر افغان د ایمانی وجیبه وظیفه ده.
این کمپاین جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی ولایت فرا تا دو روز ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود که در طی آن کمک‌های زیادی با آسیب‌دیدگان جنگ قندوز جمع‌آوری گردد. در طی جنگ که در شهر قندوز صورت گرفت بیش از 10,000 تن از خانه هایشان بیجا شدند و به شکل فلاکتباری در ولایت های دیگر به سر می برند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید بیشتر مقرری ها در حکومت به اساس لیاقت و شایستگی نه بلکه بر بنیاد شناخت و ارتباطات صورت میگیرد. برخی از سناتوران امروز در جلسه عمومی این جرگه با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه در پست های مهم حکومتی طرفدارانشان را مقرر کردند و این روند ادامه دارد. این در حالی است که ریاست اجرایی حکومت با رد این ادعا میگوید که مقرری ها به اساس توانایی و تجربه صورت گرفتند. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که مقرری در پست های حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت، اما هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که حکومت این معیارها را مد نظر نگرفته است. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که ریاست روز یکشنبه مشران و جرگه را نیز به عهده داشت گفت که مقرری ها در ادارات حکومتی بیشتر به اساس روابط قومی، سمتی و گروهی صورت می گیرد.
هر مقرری که صورت می گیرد و یا اگر قماندان امنی والی و رئیس امنیت مقرر می شود، کسانی هستند که یا به اشرف غنی کمپاین کردند و یا هم به عبدالله عبدالله. در این دو مکتوب دیده می شود که در تاریخ 15-1 معرفی می شود و در تاریخ 16 کسی دیگری فرستاده می شود.
آقای زیدیار به گونه مثال از رئیس معارف ولایت تخار یادآوری کرده گفت وی 2.5 ماه قبل معرفی شده است، اما تا کنون امر مقرری وی داده نشده است. در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه نیز در خصوص مقرری ها در ادارات حکومتی انتقاد کرده می گویند که در مقرری شناخت و روابط در نظر گرفته می شود نه تجربه و فهم. به باور آنان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تلاش دارند تا طرفدارانشان در پست های کلیدی و مهم مقرر شوند. لطف‌الله بابا یکی از اعضای مشران و جرگه:
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی و قومی میشه. متاسفانه که مشکل وجود داره. ما امیدوار هستیم که دولت در این مورد مواظب باشه، زیر تاثیر قرار نگیره، زیر فشار قرار نگیره، این وزرا صلاحیت خود را داشته باشند، با دست باز عمل کنند.
وی همچنان گفت که چند روز قبل فردی به حیث آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت ننگرهار تعیین شد، اما به گفته وی فردای آن روز دوباره از سمتش برکنار گردید. این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که مقرری ها در ادارات حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که رهبران حکومت حالا نیز متحد هستند که کار باید به اهل آن سپرده شود.
معیار مقرری در بستای کلیدی حکومت از شروع کار تا به امروز تجربه کاری، تعلیم و دانش کافی و صداقت و تعهد بر افغانستان بوده. بر اساس همین معیارها بوده که از شروع کار تا به امروز افراد اشخاص مقرر شدن و در بستای مختلف حکومت ایفای وظیفه میکنند.
از سوی هم برخی مردم انتقاد کرده میگویند با آنکه چند روز پیش حکومت وحدت ملی یک ساله شد، اما هنوز هم وزارت دفاع و برخی از ولایات از سوی سرپرستان اداره می شود. کارشناسان افغان علت افزایش ناامنی ها در کشور را نیز گماشتن برخی افراد بی تجربه در پست های مهم حکومتی عنوان کرده میگویند که رهبران حکومت باید به این موضوع جدا رسیدگی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مراسم به خاکسپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار به روز شنبه در انقره 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. گزارشی را در این مورد تا لحظات بعد داریم، اما حالا نگاهی می اندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز کابل که شماری از آنان را نسیم شفق مرور کرده است.
اظهارات اخیر مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح و تأثیرات جنگ ولایت کندوز مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نوشته است که تأمین صلح در افغانستان نیاز به صداقت همسایه‌ها دارد، نه به وعده‌های تکراری آنان. سرمقاله نویس گفته است که مقامات پاکستانی بار دیگر آماده میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح شده، اما سرمقاله نویس میگوید که اظهارات پاکستانی ها جز وعده های تکراری چیز دیگری نیست. سرمقاله نویس هیواد این سخنان محمد اشرف غنی را نیز نقل کرده که گفته است اگر کشورهای همسایه در تأمین صلح همکاری صادقانه نکنند، خواست صلح را به سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی خواهد رساند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته است که پاکستان برای ادامه جنگ در افغانستان از صلح صحبت می کند و تلاش دارد تا وقت را ضایع سازد. در مطلب آمده است که پاکستان سعی می کند تا به خاطر رهایی از رنگبدی و ملامتی جهانی به علت حمایت از تروریسم وعده های دروغین صلح را مطرح کند. نویسنده مطلب این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر حکومت افغانستان و طالبان مسلح بخواهند، اسلام آباد حاضر است تا در بینشان میانجیگری کند. در مطلب گفته شده است که پاکستان در حال به افغانستان اطمینان همکاری با پروسه صلح را می‌دهد که به گفته مقامات افغان جنگ در کندوز از سوی جنرالان پاکستانی رهبری می‌گردید. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته است اگر پاکستان در خاکش مراکز تروریستی را بسته کند، افغانستان حاضر است تا در مورد صلح با اسلام آباد صحبت کند. در مطلب به نقل از مقامات افغان گفته شده است که پاکستان باید برای افغانستان تروریسم را طور تعریف کند که برای کشورش تعریف می کند. و روزنامه افغانستان در مطلب در مورد تأثیرات اقتصادی جنگ ولایت کندوز تبصره کرده و نوشته است که این جنگ هم روزه حدود 3 میلیون دلار برای بخش خصوصی خساره وارد می کند.
حالا هم میشنوید که برخی از چهره‌های مطرح سیاسی و رهبران پیشین جهادی از ایجاد یک شورا موسوم به ثبات حرف میزنند. آنان گفتند که به هدف بهبود وضعیت جاری کشور به حکومت یک سلسله مشوره ها داشتند، اما اگر ریاست جمهوری در مورد ایجاد چنین شورا دیدگاه روشن ندارد و میگوید که هر چارچوبی که برگزیده شود تنها بعد مشورتی دارد. فریبا واحدی در استودیو است و در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وضعیت ناگوار کشور بخصوص شهر قندوز ظاهرا سبب شده است تا حکومت به خاطر بهبود این وضعیت همکاری و مشوره های برخی از چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی را به دست آورد. انوارالحق اهدی وزیر پیشین تجارت و صنایع و یکی از چهره های سیاسی کشور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که شمار از رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی در این مورد با رئیس جمهور غنی دیدار کردند. با گفته وی در این نشست که اخیرا در ارگ صورت گرفته است روی ایجاد شورای موسوم به ثبات نیست بحث شد.
جناب رئیس غنی فرمودن یک شورای ثبات، به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند، ولو که در حکومت هم نباشند، وقتاً فوقتاً مشورای خود حکومت مستفید بسازند. اینطور یک بحث بسیار خفیفی شد.
آقای احدی گفت که عبدالرب رسول سیاف و برخی چهره‌های با نفوذ دیگر به خاطر بهبود وضعیت فعلی کشور به حکومت یک سلسله پیشنهادات داشتند و توافق شد که یک گروه مشترک از سوی آنان و حکومت ایجاد شود. در این اواخر ارگ بیشتر میزبان حضور چهره‌های با نفوذ سیاسی و جهادی بوده است. عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق احدی، محمد عمر داودزی، یونس قانونی و برخی از چهره‌های دیگر با رئیس جمهور غنی نشست داشتند و در مورد وضعیت جاری کشور با وی بد کردند. اما ارگ ریاست جمهوری در مورد ایجاد شورای موسوم به ثبات دیدگاهی روشن ندارد و میگوید که هر چارچوب که به میان آید تنها بود مشورتی خواهد داشت. سید ظفر هاشمی با عنوان سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که آقای غنی همواره روی اجماع ملی تاکید دارد.
نشستی که رئیس جمهور با نخبگان و همچنان سیاسیون و جهادی‌ها داشت، این شکل مشورتی نبود. اولین نکته مهمی است که هر ساختاری که باشه، هر چارچوبی که تعیین شود، شکل از این شکل مشورتی می باشه و این رئیس جمهور همواره این کار را خواهد کرد.
وضعیت جاری کشور به خصوص گسترش فعالیت های طالبان رهبران پیشین جهادی و چهره های مطرح سیاسی را به شدت نگران ساخته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم شنیدید، مراسم به خاک سپاری حدود 100 قربانی حملات مرگبار دیروز در ترکیه امروز برگزار می شود. در دو انفجار به روز شنبه در انقره 95 تن کشته شدند و 245 تن دیگر هم زخم برداشتند. رهبری ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
در پی حملات مرگبار دیروز در انقره پایتخت ترکیه، قصر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش تلفن کرده است. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور اوباما به خاطر آنهایی که در این حملات فجیع کشته و زخمی شده اند ابراز همدردی کرده است. خبرگزاری آناتولی به نقل از برخی مقام‌ها که نام‌هایشان فاش نشده گزارش داده است که باراک اوباما گفته ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه قرار دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام تسلیت و همدردیش را به اردوغان فرستاده است. از سوی دیگر فدریکا موغرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که ترکیه با توجه به این حملات اتحادش را حفظ کند. حزب کارگران کردستان یا پیکک توقف فعالیت چریکی را در ترکیه اعلان کرده است. این حزب امروز گفت که جنگجویانش از اقداماتی که مانع برگزاری انتخابات منصفانه و عادلانه در اول نوامبر در ترکیه شود خودداری میکنند. در اعلامیه پیکک از بمبگذاری در انقره یادآوری نشده است. تا کنون مسئولیت رویدادهای دیروز در پایتخت ترکیه را کس و یا گروه به عهده نگرفته است. هر دو حمله در منطقه صورت گرفته که در نظر بود در آنجاها برای حل تنش‌ها میان تندروان کرد و حکومت یک راهپیمایی برگزار شود. این راهپیمایی که لغو شد از سوی احزاب سیاسی طرفدار کرد و چپگرا تنظیم شده بود. سپس هزاران تن از معترضان در استانبول گرد هم آمدند، شعارهای ضد حکومت سر دادند و حکومت را به خاطر حملات بمی در انقره مقصر دانستند. حکومت ترکیه از این حملات به عنوان اقدام تروریستی در آن کشور یاد کرده و گفته است در مورد آن بررسی می کند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب سکولار جمهوریت خواه به روز شنبه به خبرنگاران در انقره گفت می خواهند تا به حقایق پی برند.
او
می گوید طوری که شنیده ایم تعداد تلفات خیلی زیاد است. ما نمی خواهیم که ارقام ارائه کنیم، اما این رقم بسیار غم‌انگیز است. شنیده ایم این دو حمله ای انتحاری بوده است. می خواهیم که به حقایق پی ببریم. من امروز نمی خواهم که کدام کس مشخص را به دست داشتن در این حملات متهم سازم. به دنبال حمله های مرگبار دیروز در انقره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سفر رسمیش را به ترکمنستان لغو کرد. قرار بود که اردوغان با رهبران آذربایجان و ترکمنستان به روز دوشنبه در یک اجلاس اشتراک کند. ترکیه به خاطر قربانیان این دو رویداد 3 روز ماتم ملی در این کشور اعلان کرده است.
ستار فروغ گزارش میداد. اکنون میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری بلاروس. در حالی که رای‌دهی آغاز شده، مخالفان سیاسی رئیس جمهور بلاروس خواهان تحریم انتخابات شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مراکز رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس باز شدند. به نظر می آید که الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور فعلی این کشور برای یک دوره 5 ساله دیگر همچنان در قدرت بماند. رای‌دهی ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس دیروز 10 ماه اکتبر گفت که حدود 1/3 از رای دهندگان جلوتر از روز انتخابات رای دادند. نمایندگان مخالف حکومت بلاروس میگویند بر کارمندان دولت، بیماران شفاخانه ها و محصلان فشار وارد شده که پیش از روز انتخابات رای دهند. دیروز صدها تن از طرفداران اپوزیسیون در یک تجمع اعتراضی در شهر منسک پایتخت بلاروس از رای دهندگان خواستند که انتخابات را تحریم کنند. پلیس دخالت نکرد و معترضان به سوی میدان یاکوب کلاس حرکت کردند. نیکولاس تاتکوویچ و اولادزمیر نیکولایف نامزدان پیشین ریاست جمهوری در سخنرانی خود انتخابات را محکوم کرده گفتند که نتیجه پیش از پیش تعیین شده است. حدود 7 میلیون بلاروسی واجد شرایط رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. اما مخالفان سیاسی لوکاشنکا انتخابات را تحریم کردند، به شمول ستاتکوویچ یک فعال برجسته که پس از اشتراکش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 میلادی در برابر لوکاشنکا زندانی شد و سپس در ماه آگوست همان سال رها شد. لوکاشنکا که ملقب به آخرین دیکتاتور اروپا است، موفق شد تا با ایجاد دولتی که در آن هر گونه فعالیت‌های مردم با دقت از سوی پلیس کنترل می‌شود، تا کنون در قدرت بماند. در طول 21 سال حکومتش لوکاشنکا جامعه مدنی را سرکوب کرده، رسانه‌های مستقل را متوقف و سیاستمداران مخالف فش را به حاشیه رانده است. اروپا و ایالات متحده با تحمیل ممنوعیت سفر، منجمد ساختن دارایی و تحریم‌های دیگر به انتخابات تقلبی گذشته و زندانی کردن مخالفان سیاسی واکنش نشان دادند. اما اتحادیه اروپا اشاره کرده که اگر در جریان انتخابات سرکوب سیاسی رخ ندهد، تحریم‌ها بر نزدیک به 140 بلاروسی به شمول خود لوکاشنکا را به حال تعلیق خواهد آورد.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو آزادی تا این لحظات سپاس. برنامه نیم ساعته خبری در همین جا پایان می‌یابد. با یک برنامه